سلام به همه مومنتومیای عزیز، من عنایت حسینیان هستم. با اپیزود 8 پادکست مومنتوم در خدمت شما هستیم و در این قسمت هم قراره با یک ورزشکار خوب دیگه کشورمون هم صحبت بشیم و از اتفاقای عجیب و غریبی که تجربه کرده، از سبک زندگیش، از ورزشهاش بپرسیم و لذت ببریم. با ما باشین. اما قبلش دوباره میخوام تأکید بکنم که همه زندگی ما شغل و کار کردن نیست. این که همیشه تلاش کنیم، کوشش کنیم، یاد بگیریم، رشد کنیم و برای اطرافیان خودمون هم الهام بخش باشیم تا اونها هم بتونن چنین رفتاری با ما داشته باشن. ما باید تلاش بکنیم که توی دنیا تاثیرگذار باشیم و با استفاده از تک تک استعدادهامون برای دیگران هم یک الهام بخش خوب باشیم تا همه آدم‌ها بتونن به این اعتقاد دست پیدا کنن. مومنتوم یعنی تأثیر شما بر روی این دنیا و انسان‌هایی که تون زندگی می‌کنن. این که ما بتونیم بشریت رو ارتقا بدیم، این یعنی مومنتوم. دوباره خوش اومدیم به پادکست مومنتوم، اپیزود 8 و یه مهمونی که من واقعا خودم از قبل از شروع شدن ضبط این پادکست هیجان دارم که صحبتام با شروع بشه، چون که میدونم این دقایقی که قراره با هم صحبت بکنیم پر از لحظه ها و اتفاقهای جذابه. من فقط یه معرفی کوچیک میکنم مهمونمونو و خیلی سریع میریم به سمت ایشون تا خودشون به صورت کامل خودشون رو برای ما معرفی بکنن. خانم هانیتا احسانی.
سلام، من هانیتا احسانی هستم و دونده هستم تقریبا 1.5 سال، ولی از بچگی ورزش میکردم. از 13 سالگی شروع کردم به آموزش ورزش، ولی همچنان ادامه داشت و بر رشته های مختلف فعالیت میکردم.
چه رشته های مختلف فعالیت
میکردم؟ از بچگیم جیمناستیک بود، بعد وارد شاخه والیبال شدم، دیگه شروع کردم ورزش های قدرتی مثل کالستینیکس و آمادگی جسمانی. اینا رو به صورت حرفه‌ای کار میکردم، یعنی تو مسابقات ها و قهرمانی ها اینا برم.
خب از آخر بیایم به اول. شما در آخرین مسابقه ژئوپارک قش شرکت کردین که گویا اولین مسابقه رسمیتون بوده.
بله.
و توی اون هم مقام به دست آوردین. از دویدن و حضور توی این مسابقه و کسب مقامتون بگین که تون حالا رقابت دشوار چطور گذشت بهتون؟
بله، قبل از همه اینا من یه ترس یا اینکه اصلا دوست نداشتن مسابقه رو همیشه داشتم و جوابی که از مربی میگرفتم این بود که برو، خودش یه تجربه است و واقعا همینطور بود. وقتی که وارد مسابقه شدم تموم شد، احساس میکنم باید 6 ماه میدویدم، 1 سال میدویدم تا یه تجربه رو به دست میوردم، ولی چقدر قشنگ با یه مسابقه تونستم تجربه هایی رو ازش به دست بیارم. این خیلی برام جالب بود. خب مسابقه رم اولی مسابقه ام بود، خب ترساش بود، استرسش بود، ولی خب وقتی که توش میافتی و با تمام ایناش کنار میای، دنبال همون تجربه یا اون خط پایانه همین.
اما شما خب از این مسابقه خب میشه گفت شاید چلنجا و اتفاقای بزرگتری هم قبل این مسابقه تجربه کردین.
بله.
دیگه این ترسه از کجا میومد؟ یا شخصیتی طور بخوایم بگیم یا اینکه نه همش چالشی بود که باهاش روبرو نمیشدین؟
شخصیتی طوریه به نظرم که ترس از مسابقه رو دارم، چون مثلا از چالش ها شاید چالشم خیلی سخت‌تر از مسابقه باشه. از اونا اصلا هیچ ترسی ندارم، چون یک برنامه روتینی، برنامه ریزی ذهنی خودمه و توش میافتم و میگم من به هدفم میرسم، روزانم و طبق همون میچینم. ولی مسابقه رو احساس میکنم چون رقابتیه و من زیاد اصلا کلن شخصیتی رقابت رو دوست ندارم، از اون اولم خب نه مسابقه رو دوست داشتم و هی ترساش شاید میگم از لحاظ شخصیتی تو به وجود میومد که من نباید مسابقه برم و هنوزم لذت نمیبرم.
بعد از مسابقه، با اینکه دومم شدیم فکر میکنم، بعد از مسابقه و کسب مقام، حالا خب مسابقه مسافت زیادی هم داشت، کیفیت خوبی هم داشت، باز هم هنوز میگین از مسابقه لذت نمیبرین و بیشتر اون چالش های خودتون رو دوست دارین؟
آره من اینطوریم. شاید الان اگر بهم بگن دوباره برای یه مسابقه برنامه‌ریزی کنیم که 3 ماه دیگه بخوای بری مسابقه، دوست ندارم این گزینه رو انتخاب کنم. ولی اگر برام برنامه‌ریزی بشه که مثلا 6 ماه دیگه این فلان تایم رو برای خودم رکورد بزنم، این برام قشنگ‌تره.
و شاید به خاطر همینم است که چالش بزرگی داشتین که 41
بله.
روز ماراتن دویدید
بله.
پیاپی.
بله.
خب اون تصمیم، اون چالش از کجا اومد که شما تصمیم گرفتین 41 روز مداوم ماراتن بدوید و خوب هم دویده بودین و موفقیت ها میزن بود؟
چالش کلا ماراتن قضیهش یه مقدار فرق داره، یه ذره بود روانی داشتش. من از لحاظ شخصیتی خودم انگار خسته شده بودم، از یعنی توی چاله ای افتاده بودم که انگار کلافه بودم، دوست داشتم یه تغییر تو زندگیم باشه، یا دنبال یه چیز گم شده بودم، یا مثلا به اسم دید بقیه میگن دچار روزمرگی شده بودم. بعد یه سری هم میگفتن به خاطر بیش تمرینیته، به خاطر تمرین کردن زیادته، باید استوب کنی. هیچ کدوم از این گزینه‌ها رو من نمیتونستم قبول کنم، یعنی برم بار سفر ببندم برم مسافرت، اصلا اینو نمیتونستم. ولی گفتم خب پس یه راهی رو انتخاب کنم که توی یه بازه زمانی فقط به خودم فکر کنم، اون آرامش رو اینطوری به دست بیارم و فعالیتم هم بکنم، یعنی فعالیتم هضم نشه، از راه ورزش این راه رو انتخاب کنم. دیدم که این ماراتن خیلی گزینه خوبیه، چون اگه ماراتن رو خیلی نرم سبک مهارت نرم دوی که به قول میگن برید لذت ببرید تو دو شروع کنم، کم کم 4-5 ساعت وقت دارم که تو مسیر فقط به خودم فکر کنم و اون چیزایی رو که میخوام و باید از جهان هستی بگیرم تا رشد کنم، چون احساس میکنم باید یه پله رو میگذروندم، توی مقطعی استوب کرده بودم، اینو میتونستم توی اون راه پیدا کنم. واسه همین گفتم خب پس ماراتن رو انتخاب میکنم، هم فعالیتمو شروع میکنم، یعنی ورزشم قطع نمیشه، تایمی که دوست دارم هم میذارم، میتونم به بدنم فکر کنم و ببینم مثلا کلا رویداد چه جوری میشه برام.
شما خب سابقه ورزشی هم داشتین و همونجوری که اشاره کردین از 16-17 سالگی ورزش کردین و این نشون میده خب از نظر بدنی به چالش شاید نمیخوردین، و من میخوام بپرسم که ذهن شما هم در این سالها تمرین کرده بود که بتونه به شما این دستور رو بده، این فرمان رو بده که این مسافت رو توی این 41 روز برید، یا اصلا ذهن جایگاهی داره در این چالش؟
100% که به نظر من از یه جایی به بعد بدن خیلی قشنگ خودشو وفق میده، شروع میکنه باهات سازگاری میکنه، ولی اون ذهنه که هی بهت فرمان میده و با اون ذهن میتونی بازی کنی. دقیقا مثل اون ماشینه میمونه که ذهن رانندشه، ماشین هم خب جسمته، جسم شاید کم و زیاد بکنه خراب بشه، ولی وقتی که راننده میتونه بازیش بده.
خب توی اون چالش به اون بزرگی که شما قرار بدن خودتون رو 41 روز بهش فرمان بدین که این مسافت زیاد و این ساعت زیاد رو بدوه و کم نیاره، فرمانه به چه شکلیه؟ یعنی میخوام ببینم که ذهن چجوری میتونه بدن رو مدیریت
بکنه. باشه مدیر مثلا الان اکثر دونده‌ها میبونن مثلا از 20 کیلومتر 20 به بعد یه دردای خاصی میاد، ولی وقتی ذهنت خیلی قوی میشه یا با ذهنت میتونی روی اون قسمت تمرکز کنی، حتی درد و از بدنت خودت میتونی با ذهنت بکشی بیرون، یعنی بازی با روانته. یا این ایگوهای بدنیه که میاد میگه استوب کن دیگه بدنت کم آورده، دیگه پات درد گرفته، دیگه نمیتونی، به قول شما گرما فشار آورده، اینا همش چیزای منفیه که میاد به سمتت. اگه ذهنتو بتونی خیلی باز کنی، خیلی قوی کنی، خیلی راحت میتونی همه رو پس بزنی. همینطور تو زندگی شخصی خود آدم، نه حتما تو دویدن، هست ایگوهای منفی که میان سمت تو، این کارو نمیتونی انجام بدی، تو نمیتونی این کارو بکنی، ولی وقتی که با ذهن قوی بهش برخورد میکنی میبینی که نه میتونی. یه پرانتز باز کنم، من یادم اولین باری که میخواستم ذهنم قوی بشه، مربی من توی فصل اسفند ماه بود، خیلی هم هوا سرد بود، روی آب انقدر قشنگ یخ بود، به من گفتش که میری داخل آب. خب برای من خیلی سخت بود که الان واقعا برم نرم، لباسام خیس میشه، سرما میخورم، اصلا همه چیزای منفی اومد سمتم که نمیشه، بعدش چی، لباسمو چی کار کنم، با سرماش چجوری کنار بیام. اون اصرار داشت که باید این کارو انجام بدی و بعد از نیم ساعت بگو مگو من بالاخره این کارو انجام دادم، رفتم و هیچ اتفاقی هم پیش نیومد، نه سرما خوردم نه، فهمیدم که آها اولین چیزی که به ذهن میخوره چیزای منفیه، میان به سمتت، اون تویی که باید بجنگی و بتونی منفی‌ها رو بذاری کنار. دقیقاً ماراتن هم به نظرم، حالا نه ماراتن یا همین برای یه نفر می‌بینی 15 کیلومتر هم سخته، از 10 کیلومتر شروع میشه. البته بگم آمادگی بدنی رو باید داشته باشه، نمیشه بگی با هر بدنی شروع کن بسم الله 42 کیلومتر برو. نه بالاخره حالا طبق این که میتونی بری، خب برای همه اتفاق میفته، از 30 کیلومتر به بعد پروژه اصلا کلا عوض میشه، میفته دیگه دست ذهنت، اونجاست که میگم باید بجنگی باهاش.
پرانتز باز کردین، من یه پرانتز باز بکنم یه سوال بپرسم که این چالش های منفی و این کامنت های منفی توسط ذهن پس جدا از ورزش توی زندگی شخصی هم هست و میشه گفت که شما با ورزشتون تونستین این فضا و چالش های منفی زندگی شخصی خودتون هم از بین ببرین یا کنترلش بکنین از پسشون بر بیاین؟
من خودم شخصا بله، من با ورزش این کارو کردم، ولی خب برای افراد مختلف هر کسی نسبت به شرایط زندگیش از یه طریقی میتونه این منفیاشونو پاک کنه، ولی من شخصا چون ورزش ایدئالم بوده، از بچگیم مثل همبازیم باهام بوده، یه روزم نمیتونم ازش دور باشم، تمام درسای زندگیمو احساس میکنم با ورزش میگیرم.
چالش خیلی جدی توی زندگیتون داشتین که بیشتر از قبل ورزش پناه ببرین و بتونین با ورزش بیشتر اون چالش ها از زندگیتون دور بکنین؟
بله.
یا از پسش برمیهاین؟
بله، فوت مادرم بود که همین 2 سال پیش بود، نزدیک بود، خیلی برام سخت بود. میخواستم به همه بگم که من بزرگه هستم، من اصلا دارم کنار میام، ولی از تو خیلی تخریبم میکرد، مخصوصا با همین ماراتونا احساس میکنم اصلا خودم رو کشیدم به یه دنیای دیگه و خیلی خوب باهاش جنگیدم، الان برام حذف شده است.
ورزش یه جورایی تونست پناهگاه شما باشه برای اون اتفاقات؟
جایگزین نه، پناهگاه الان نه، منظورتون چی بود؟ جایگزین نشده. خب بعضیا به این فکر میکنن که خب
به خاطر کمک اون از پس
بله.
این چالش
بله.
بر اومد
تونستم قبول کنم که مشکلات زندگی مشکل نیستن، اونا یعنی یه چیزی که باید رد بشه و ازازه یه درس شیرین بهت میدن و این فوت مادرم برای من مشکل دیگه نیستش.
برگردیم به اون 41 روز، شما روزانه میدویدین و قطعاً برای اینکه تو این مسیر موفق باشین یه سبک زندگی خاص هم داشتین. این سبک زندگی نمیدار برامون توضیح بدین که تمریناتون چطوری بود، چطوری میخوابیدید، چطوری بیدار میشدید، تغذیتون چطوری بود، رژیم خاصی که داشتین رو به ما بگین.
قبل از این که بخوام این چالش رو شروع کنم، خب یه برنامه خاصی برای زندگیم داشتم، همچنان برای ورزش کردنم، همچنان برای تغذیم، ولی خب وقتی ماراتونا شروع شد یه کوچولو باید تغییرات میشون میدادم، مثل همون نبود، چون بعد ساعت 4 صبح استارتمو میکردم به خواسته خودم، اجبار نبود، میتونستم 6 صبح باشم. منطقه من یه چیز ذهنی داشتم که دوست داشتم این که از شب بدن خوابیده هوا روشن میشه، چون خلقت اینطوریه دیگه که تاریک هوا روشن میشه صبح و زمین خودش بیدار میشه، من میخواستم این بیدار شدن جسممو متوجه بشم، واسه همین تایممو انداختم 4 تا، حالا هر چقدر که طول میکشه، تا ببینم وقتی که خوابم بدن میگن بیدار میشه واقعا چه شکلیه تو بدنم، بعد هوا روشن میشه چه شکلی میشه، اینا رو دوست داشتم حس کنم. این تایمو انتخاب کردم که 4 بیدار میشدم، خب واسه همین تا بخوام به منطقه برسم، تا بخوام کارامو انجام بدم، بعد 2 صبح بیدار میشدم، متقابلا بعد 8 شب میخوابیدم. بعد از لحاظ تغذیه‌ای گوارشیمو باید یه جوری تنظیم می‌کردم که دچار مشکل نشه.
شما گیاه‌خوارید؟
بله.
چند وقته که این سبک زندگی رو انتخاب کردین؟
من 15 سال میشه.
چطوری با این رژیم آشنا شدین و انتخابش کردین؟ چون تو اون سن و سال شاید کمتر نوجوان و جوانی باشه که به این بلوغ فکری برسه که بتونه یه سبک زندگی خاص غذایی رو برای خودش انتخاب بکنه.
بله. من شاید اصلا نمیدونستم چیه. به قول شما اینکه بگم دنبالش بودم سبکش رو پیدا کنم اینطوری نبود. منتها چون خیلی رو بدنم حساس بودم که مثبت باشه، سالم باشه، یه جور وسواسیت رو بدنم داشتم، همیشه میدونستم مثلا دنبال میگشتم که کدوم سالم تره. یعنی اگه الان بدونم گاوه سالمه شب بخورمش، اصلا بحث حیوانیش نیسته، چون نمیدونم اون چی خورده من سعی میکنم انتخابش نکنم و بین بد و بدتر بد انتخاب کنم. اصلا سر همین شد که من رشته طب سنتی رو انتخاب کردم، چون وارد رشته های چیزای گیاهی بشم ببینم اصلا گیاها چجوری هست و دیدم نه اونام خب شیمیایی هستن، بازم اونجوری که من اگه میخوام سالم باشم نیست، ولی خب بازم میگم بین بد و بدتر بد رو انتخاب کردم. بعد ترجیح دادم حداقل گیاها اون چیزی رو که میدونم رویده شده. اول که خیلی حساس تر بودم، ارگانیک خودم باید میچیدم، حتما از زمین خودم باید میکاشتم، در این حد حساس بودم. بعد کم کم یه ذره خودم رو آروم تر کردم، فقط خب میدونم مثلا گیاهی ها رو مصرف کنم، پختش هم چون اعتقادم به اینه که وقتی یه چیز گیاهی میپزه کم کم ارزش غذاییش انرژیش میاد پایین تر، ترجیح میدم مثلا اون استفاده نکنم.
8 شب میخوابیدین، 2 صبح بیدار میشدین؟
بله.
چند وقت این سبک زندگی رو داشتین؟
این ماراتونه بودش که 2 بیدار میشدم، ولی در کل زندگیم همینه، 8-9 برم تو برای خواب، از اون برم که تقریبا 4-4.5 بیدار میشم.
و 4-4.5 ورزشتون رو شروع میکنین؟
4.5 بیدار میشم تا استارت کنم 5.5 6 میشه. این طبیعی، برای همین 15 سالم هم همینطوری بودم.
این خیلی جذابه که شما 15-16 ساله که تقریبا ساعت 4 صبح بیدار میشین.
بله.
و قاعدتا از اون برم زودتر باید بخوابین. خب این توی روابط شما میتونه تاثیر بذاره.
بله،
توی زندگی شخصیتون بله. میتونه تاثیر بذاره. این چجوری مدیریت شده و چقدر دوستش دارین که تونستین قبولش کردین دارین باش زندگی میکنه؟
من دوستش دارم که خب خیلی دوستش دارم و ادامه میدم، چون خیلی باهاش راحتم و اون حس خوبه رو بهم میده. یعنی بعضی موقعی هم که بشه 10-11 خودم اذیت میشم، یعنی این روند رو خیلی بیشتر میپسندم. مثال میگم، مثلا یه مسافرتی میرم که پیش خودم بگم 11 بخوابم، اون مسافرته واسه همون 3 روز شاید اساس، اونم میگم کاش برگردم دوباره برم که اون روتین زندگیمو، چون اونو بیشتر دوست دارم اون علیقم. ولی اینکه تو رابطه ها میگی، خب بالاخره اطرافیانم خیلی اذیت میشن، همه تازه 8 میخوان شام بخورم، من میخوام برم بخوابم، یا همه مهمونی ها ساعت 10 شب، تازه من نباید حضور داشته باشم. ولی خب دیگه کم کم همه باش کنار اومدن دیگه.
خب برگردیم روی اون برنامه چالش 41 روزتون. تصمیمی که گرفتین و شروع کردینش و موقعی که به پایان رسونش، چالش ابتدا چجوری اومد تو ذهنتون و چطوری استارتش زدین و چطوری ادامه دادینش؟
دوست داشتم که ببینم که دوست داشتم برم توی یه دونه بازه‌ای که با بدن خودم اونس بگیرم. ماراتونا رو انتخاب کردم که تو 5 ساعت با خلوتای خودم باشم یا کلن ببینم اون جهان هستی چه درسی میخواد به من بده. شروع میکردم به دویدن، هر روزم که بلند میشدم اینش برام شیرین بود و خستم نمیکرد، که احساس میکردم الان میخوام برم یه درس جدیدی رو بگیرم ازش. بعد ادامه دادم و یه چیزی رو ازش میخواستم، چون توی یه خلایی بودم که اینو انتخاب کردم. تو ماراتون 25-26-27 هم تقریبا اون چیزی رو که باید میگرفتم از جهان گرفته بودم، ولی خب دیگه ادامهش سر این بود که دیگه میخواستیم یه عدد خیلی روندی به وجود بیاد و یه ذره اوکی تر بشه، ما به تا 42 ادامه دادیم. وگرنه از لحاظ ذهنی من پیش خودم گفتم اینو انقدر ادامه میدم تا اون چیزی رو که میخوام و بهش به دست بیارم. حتی شده 150 تا، یعنی استارتم هم همیشه همینو میگفتم اکبر به اضافه چند تا شاید بشه. بعد ولی خب دیگه اینطوری تا 26-27 بود که من احساس کنم به اون آرامش روانی رسیده بودم، به اون چیزی که میخواستم حالمو خوب بکنه رسیده بودم دیگه. خب بقیهش ادامهش دیگه دست مربی بود.
تا 25-26 شاید اون چیزی که میخواستین به دست بیارین.
بله.
انگیزه شما بود که شما رو ساعت 2 صبح بیدار میکرد که برین شروع کنین به درین.
بله دقیقا، و خستم نمیکرد اصلا.
بعد اون چی باعث میشد که
اون دیگه جذابیت و شوقی بود که بقیه به هم میدادن، انگار که تو پارک همه منتظرم بودن. یعنی طوری شده بود که بعد از 42 روز تموم شده بود، خودم بلند شدم روز بعدیشم رفتم اونجا، انگار که عادت داشتم، دوست داشتم که برم. اونا بود که هی آدمو میکشید دیگه، تشویق میکرد.
تو این مسیر چیزی هم بود که نگاهتون داره هی بیاد روی ذهنتون؟ آره. که صبر کن بس.
آها، از اون لحظه اون ورش فکرم اون ورش رو بخواهی بپرسیم
که هی بخواد متوقفتون کنه؟
متوقفم نه برام نمیکرد.
اینقدر ذهنتون قوی بود که
آره اصلا حتی به هم چیزای منفی رو، نه منفی، مانه هایی که امکان داشت جلوم باشه رو به هم میذاشتن که ذهنیتم رو آماده کنن، ولی من اونا رو مثلا بازم تو دلم مسخره میدیدم. مثلا میگفتن اگر یه روزی هوا اینطوری شه نتونی بدوی، من میشه کنم گفتم خب اب نداره، تو خونه میدوام 42 کیلومترشو. چیزی نمیتونست منو من کنه از لحاظ ذهنی.
بعد تو این روزها اتفاق جالبی هم افتاد واسه تون که الان که بهش مثلا اگه بخواین بگین تون 42 روز اون اتفاق از همه جالب تر بود، هیجان انگیز تر بود؟
اتفاقی که هر روزش برام اتفاق جالب پیش می اومد، یه افراد جدید، یا مثلا یه آقایی بود با ویلچر می اومد دنبالم، مثلا از من با فاصله می دوید یه روز اول، بعد دیدم چقدر تو دویدن اون روز من تونسته رو اون تاثیر بذاره که اینقدر ذوق داره که بیاد یه 200 متر با من بیاد. بعد من شل می کردم، صفر می کردم، می خواست مثلا از من بزنه جلوتر، انگار اون تو ذهنش برای خودش چالش درست کرده بود. همینجور افراد زیاد بودن، مثلا یه آقای دیگه بود، یه خانومی بود، این افراد زیاد بودن، اینا برام به نظرم چالش‌های خیلی خوبی بوده. یا حتی مثلا یه جوری شده بود اون روزا برام که حتی یه دونه برگ از درخت میافتاد، پیش خودم میگفتم احتمالاً این یه درس امروزمه، یا یه آدم جدید میدیدم گفتم نکنه این اومده یه چیزی به من برسونه، و واقعاً هم همین بود. هر روزی که میرفتم یه چیزی به دست میآوردم. شاید هم به خاطر این بود که اصلا کلاً خودم رو بازی این گذاشته بودم که ببینم چی میخوام بگیرم، میرفتم که میگرفتم. شاید اگه به چشم یه ماراتونی که بقیه نگاه میکنم بریم فقط به دویم یه 42 باشه، هیچ وقت آدم به این چیزای ریز دقت نکنه. ولی خب من چون ذهنیتم به این بود که میخوام درس بدم به خودم با این 42 روز یا همین 42 کیلومتر، دنبال اون میگشتم.
این که میدیدید دیگران هم تشویق میشن، ترغیب میشن و حضور دارن در کنار شما هم براتون
خیلی، نه حالا باز دونده ها، چون دونده ها از پنجم ششم به بعد خیلی مثلا 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر می اومدن، از شب قبل بهم پیام میدادن، ذوق داشتن، خیلیا بودن ماراتون های اولشون می اومدن با من میدویدن، خیلیا بودن 23 کیلومتر های اولشون بود، اینا هم خیلی به من انرژی میداد خیلی، و بیشتر همون مردم عادی پارک بودن که برای پیاده روی های صبح می اومدن. مثلا یه آقایی هستش وزنش هم خیلی بالا بود، از 100 متر با من شروع کرد، تو این 42 کیلومتری که من تموم کنم اون تقریبا 1 کیلومتر رو خورده شده بود، با سرعت خوب میدوید. یعنی روز آخر 85 کیلومتر من اون 1 کیلومتری که اومد بچه ها براش دستن، اصلا روز بعدش من دیده بود میگفت من دنیام عوض شد، تصمیم گرفتم رژیم بگیرم. منم تصمیم، اینا برام خیلی شیرین تر بود تا اینکه بخوام حالا مثلا بگم فقط دونده ها.
میشه پرسید که در هنگام دویدن توی مسافت 42 کیلومتر بیشتر به چه چیزی فکر میکردین؟
اگه تنها بودم که مثلا تقریبا 2 ساعت اول بود، خیلی سعی میکردم با سلول ها و دونه دونه اعضای بدنم از لحاظ ذهنی از ارتباطش با بیرون زوم بکنم که ببینم واکنش بدنم با بقیه، با میگم چون هوام تاریک بود یهو روشن میشد، خیلی قشنگ بدن اونو حس میکردی که چجوری داره بدن بیدار میشه. یعنی این چیزی که من شنیده بودم، میگفتن سیستم زندگی یک انسان باید اینطوری باشه، هوا تاریک میشه بخوابه و هوا روشن میشه بیدار میشه خودش، من اینو اونجا درک کردم. یعنی وقتی که هوا تاریک بود یهو روشن میشد، اصلا ریه ها و حتی سیستم بدنی یه سردرد خاصی میگرفتم، انگار اون تغییر جو تو بدنت احساس میکردی.
شما ساعت 4 صبح پارک ولایت استارت میزنین، خب پارک ولایت میدونم تاریک و تنهایی میرفتین، یا حالا تا اینکه بچه ها بیان سخت نبود؟ چجوری اون تا طلوع خورشید رو شما میدویدید؟
تاریک بود، ترس که نداشتم، ولی بازم چون هی میگفتن پیشگیری کن، هی به هم فرمان میدادن که بیعقلی نکنی بری دور پارک بدوی چون خطرناکه. خود نگهبان خیلی به من میگفت اینجا خیلی چیزای خطرناک هست، نه نه رو. بعد روزای اولم هم که کسی نمیدونست که از دوستان بخوان حالا همکاری کنن، با هم باشن، هم مثلا هم پام باشن، حالا یه سری با دوچرخه میومدن یا دویدن، اصلا توقعی هم نداشتم و در کل کسی خبردار از این قضیه نبودش. ولی خب نگهبان اون پارک روز اول که براش خیلی عجیب بود، پیش خودش میگفت این 2 ساعت دختره داره هی میدوه، ولی تا از روز آخر پرسید که روز اولش که تموم شد دوم پرسید که چی کار میکنی، خسته نمیشی، مثلا چرا داری این کار رو انجام میدی؟ بعد که فهمید نه من دوست دارم مثلا این کار رو انجام بدم و 4 ساعت طول میکشه و هوا تاریکه و میخوام دور پارک برم، متوجه این قضیه شد، خیلی مشتاقانه به من گفت من دیگه با تو میام. یه دوچرخه داشت، با دوچرخه قشنگ منو ساپورت میکرد، یا اینکه مثلا تو همون دیدگاه نگهبانیش میگفت جلوی من بود، و یعنی همشون مواظب به من بودن. دستشویی همیشه بسته بود، ولی خب نگهبان اونجا ساعت همون 4 صبح به من میگفتش که نه بازه، برای تو باز میکنم. یه کلید به من دادن بعدش از پارک ولایت که هر موقع دوست داری بیا برو باز کن برو دستشویی. خلاصه که اونا خیلی بیشتر هوای منو داشتن، تا اینکه 5 روز 6 روز بود که دیگه دوستان فهمیدن که همچین چیزی هست، دیگه بچه‌ها می اومدن. حالا 23 کیلومتر 42 کیلومتر صبحی نبود که تنها باشم، اصولا همه یه چند نفری با هم می اومد.
یکی از چیزایی که خود من همیشه دوست دارم بشنوم اون روند یک روز ماراتونه. شما از صبح که بیدار میشین چیکار میکنین، چی میخورین، استارت که میزنین در مسیر چه چیزایی میخورین، و تموم که میشه چه حس و حالی داره؟ میتونین برای ما یه روز ماراتون رو برای ما تعریف کنین از موقعی که بیدار میشین؟
اینو بگ بگم که اولا که ماراتونش که خب 42 کیلومتر میدوی تمام، ولی از این ماراتون به ماراتون بعدی خیلی مهم بود که چه کار بکنی. یعنی کسایی که میمدن با من میدویدن میگفتن چجوری میدویدی، دویدنه تموم میشه، ولی این بعدش که چجوری ریکاوری کنی و چجوری تغذیه کنی و چه کارایی بکنی، اینش خیلی مهم بود. بازم پرانتز باز میکنم، ما اون کارا رو، من خودم شخصا اون کارا رو انجام میدادم فقط به خاطر اینکه احتیاط و پیشگیری از هزار تا چیز دیگه ای بشه، وگرنه با قدرت ذهنت باز میتونستی کارا رو نکنی و ادامه بدی. ولی خب ما چون میخواستیم پیشگیری بشه من این کارا رو میکردم. تغذیه روزانم که از صبح که بلند میشدم یه معجونی هست، من همیشه برای خودم اونجوری درست میکنم، توش انواع مغزیجات له شده، جینسینگ، خرما، ارده و شیره، اینا رو قاطی کرده بودم، بعد یه قاشق ازش میخوردم. بعد از اون تقریبا 45 دقیقه مسیرم بود از این که از خونه برسم به پارک ولایت، تمرین شروع میکردم. هر 10 کیلومتر به من گفته بودن، حالا طبق برنامه‌ای که استاد بهم میداد که باید آب بخوری یا هر کار دیگه‌ای، خب من اصولا تشنم نمیشد، اصولا هم نیاز به تغذیه بین‌راه ندارم اصلا، ولی به قول بچه‌ها من فتوسنتز میکنم. ولی خب اونجوری که استاد بهم گفته بودن و برنامه بود و بازم پیشگیری‌ها باشه، بعد آبو حتما مصرف می‌کردی دیگه. خیلی جلو خودمو می‌گرفتم، همیشه خودم گفتم نه وایسا آب بخور دیگه، سعی می‌کردم از 20 کیلومتر 20 کیلومتر یه کوچولو وایسم، یه کششی به پام بدم، شاید مثلا یه جرمنی 45 ثانیه هم بیشتر نمیشه، یه دقیقه نهایت یه آبی بخورم دوباره استارت بزنم. ولی اگه مثلا استاد نبوده یا زیر ذره بین زیاد نبودم، نه 42 تاشم بدون آب و بدون چیزی ادامه میدادم.
یه چیزی دارن ماراتون ها، ماراتون وال 35 کیلومتر انگاراره، اونجا که به اون میرسیدین برای شما اصلا تأثیر داشت یا نه رد میشه میرفته دیگه؟
تأثیر که نداشت یعنی، ولی اون تغییرشو میفهمیدم، چون من اصلا کلا ماراتون تو زندگیم ندویده بودم. یه بار تو تریل که رفته بودم، حالا اونم شاید تورانی بودش، یه مسافت مثلا 40 کیلومتری 50 کیلومتری رو رفته بودم، شاید اولین ماراتونم هم همین اولین ماراتونا بود که به عنوان 42 می‌خواستم ببینم مثلا ماراتون چیه شروع کردم مثلا. ولی اینا رو شنیده بودم، منم دنبالش میگشتم که میگم مثلا 35 کیلومتر پاتینتوری میشه اینجوری، اینا چه جوریه. اوایلش یه کوچولوهایی احساس میکردی، ولی خب میگم با وقتی که با ذهنت بازی میکنی، یعنی بدنتو روتین میکنی به اون قسمت، یا میدونی نه خیلی قشنگم رد میکنه. ولی خیلی جالب بود اینو، من رو افراد دوندهی که میومدن با من میدویدن خیلی واضح میدیدم. بعد مثلا میومد مثلا انگار بهش فرمان مغز میداد که گفتن سر 20 مثلا 26 الان این شکلی میشی، خودش انگار دنبالش میگشت رو بدنش. ولی خب از اونجایی که من زیاد سعی میکردم انقدر واضح صحبت نکنم، چون شاید احساس میکردم پیش خودش بگم مثلا این دختره به بخش مسخره داره صحبت میکنه، یا مثلا این چرا این کلماتو مثلا شاید نتونه درک کنه که چه جوری با ذهنش بازی کنه، زیاد سعی میکردم صحبت نکنم. ولی خیلی دوست داشتم بهشون بگم که نه با ذهنت انقدر درگیر نکن خودتو، ذهنتو رها کن مثلا ادامه بده، تو میتونی برسونی به بالاتر. ولی خودشون خیلی قشنگ مثلا میفهمیدم سر 26 یه فشاری میومد، آب میخوردن بیتاب میشدن این برنامه میکردن و دوباره ادامه میدادن، سر اینکه نه اومدن که 42 بزنن، بعد دوباره سر 35 کیلومتر دوباره یه جور فشار ذهنی روی بهشون میومد، باز خودشون میجنگیدن باهاشون، بعضی کم میآوردن قشنگ دیگه میرفتن کنار، گفتن ما نمیتونیم. ولی این چیزی که الان شما میگید توی اونا خیلی بیشتر احساس میکردن.
و 42 تموم میشد، شما بعد آماده میشدین برای روز بعد.
بله،
احتمالاً یه تغذیه خاص، یه ریکاوری خاص، یه سری حالا کارهای درمانی پیشگیرانه. اینا رو هم توضیح ما بدید.
بعدش که همونجا تقریبا توی پارک تقریبا 45 دقیقه شروع میکردیم به کشش دادن، من تغذیه هم همونی که صبح گفتم، یه دو سه تا قاشق از اون میخوردم، اون بود تغذیه من. آووکادو مصرف میکردم، آب چغندر، آب پیاز خیلی مصرف میکردم، ولی خب بقیه توقع داشتن که مثلا من الان باید غذا بخورم. خب اینطوری نبودم، ولی خب من با همه همونا بدنم کاملا به پا بودش، هر آنالیزی هم که بعدش میرفتم تو چکابام همه اوکی بود از لحاظ بالا پایین اومدن آب و غلظت و اکسیژن و اینجور چیزا. ولی بازم اگر ویتامینی چیزی بود مازاد به هم میدادم، با این که خیلی وسواس غذایی داشتم که نه من نباید اصلا قرصی مکملی چیزی مصرف کنم، به خاطر پیشگیری ها بازم این کار رو انجام میدادم، گفتم نکنه حالا یه وقتی چیزی بخواد پیش بیاد. بعدش که بلافاصله میرفتم استخر، تقریبا یه دو ساعتی اینا تو آب بودم، بعد می اومدم بلافاصله می رفتم رو فیزیوتراپی، ماساژ درمانی بود، یه ریکاوری می داشتم، یه ریلکسی یک ساعتی استراحت می کردم، بعد بدنسازی رو شروع می کردم. بدنسازی و ورزش هایی که حالا دوست داشتم، مثلا یکی از چالش هام که تو همین چالشه برای خودم درست کرده بودم این بود که همونجوری که از پاهام کار می کشم و دستام هم کار بکشم، چقدر مثلا 5 ساعت بخوام رو پا باشم ببینم دستام چیکار میکنه. مثلا هندستان می رفتم 10 متر 20 متر شروع کنم، مثلا یه 5 متر می رفتم استراحت کنم 5 متر، اینجوری بازی میکردم به اضافه تمرینای بدنسازی بالاتنه یا ریکاوری که با کش و اینا برای پاهام داشتم. بعد از این اگر در طی هفته دوست داشتم یوگا پیلاتس کار میکردم، بعد که بعد از ساعت 6 به بعد خودم از حالت عمودی به افقی میبردم، خوابم هم نمیبرد چون زیاد فعالیتی نسبت به قبلم خب خیلی کمتر شده بود فعالیتم، برای همین بدنم انگار خسته نمیشد که بره واسه خواب، ولی خب با این حال من خودم افقی میکردم که حداقل فشار از رو پاهم برداشته بشه. 6 تا 8 یه جوری برای خودم سر میکردم، 8 با زورم که شده دیگه خودم یه جوری میخوابوندم. من با یه خیریه کار میکردم تقریبا 70 تا بچن، خب هر هفته دو بار من فقط اونا رو میدیدم انرژی میگرفتم. فکر کن تو این 40 روز من اصلا اونا رو ندیده بودم، این خودش برای من یه دلتنگی بود، همیشه بهشون فکر میکردم. ولی خب مثلا همین کارا همه چیزمون گذاشتم کنار دیگه.
با توجه به رژیم غذایی که داشتین بدنتون کم نمی آورد، تامین میشد آنچه که لازم داشت رو؟
آره من با رژیمم اصلا مشکلی نداشتم. خب آخراش از لحاظ گوارشی یه کوچولو به هم ریخته بودم، اونم میل به غذا اصلا نداشتم دیگه، خیلی کم شده بود، نمیتونستم بخورم، ولی خب همچنان به خاطر اینکه بتونم بپاشم، البته من اعتقادم این بود که اگر این کارا رو هم نمی‌کردم میتونستم ادامه بدم چون همه چیز ذهن بود، ولی خب به خاطر اینکه پیشگیری بشه از احتمالاتی که یه وقتی به وجود نیاد، زیر نظر پزشک تغذیه بودم، بهم تغذیه میداد، هر روز از لحاظ ویتامینی و اینا چکاپ می‌شدم، هر هفته غلظت خون و اینا چکاپ می‌شدم که یه وقتی مشکلی پیش نیاد.
و روز آخر من همیشه معتقدم اون روز آخره خیلی شاید اصلا متفاوت تر شروع میشه و متفاوت تر تموم میشه. شاید از نظر من روز آخر رو بیشتر توضیح بدین که آخرین روز بود دیگه، بیدار شدید شروع کردید و قرار بود تموم بشه، احتمالاً بچه‌ها دوستا بیشتر جمع شده بودن چون روز آخرتون بوده.
بله. روز آخر که خیلی شیرین بود، ولی من از همون قبلش هم از این که میخواست روز آخر باشه خیلی ناراحت بودم، یعنی روز بعدیش هم داشتم فکر میکردم که من فرداش باید چی کار کنم، ولی خود روز بخوام براتون باز کنم خب خیلی برام شیرین بود. اولا که همش تا صبح فکر میکردم یه دونه برم یا دوتا برم، یه دونه خوب برم دوتا برم چه جوریه، همش روی این فکر میکردم. صبح که رفتم بچه‌ها رو دیدم خیلی مثلا جمعیت بالا، خودم گفتم باری کلا این مثلا این همه آدم هم با من میخوان 4 صبح استارت کنن، یعنی به خاطر من از مثلا 4 صبح بیدار شدن، این خیلی برام انرژی بخش بود، طوری که انرژی اونجا زیاد شده بود که من انگار رو هوا بودم، رو ابرا بودم، یعنی آخرش که 85 کیلومتر من تموم شد چون روز آخر رو دوتا رفتم، حس میکردم که مثلا میتونم بقیهش هم برم، یعنی انقدر سبک بود و مطمئنم این به خاطر انرژی های مثبتی بود که اونجا بودش.
85 کیلومتر خیلی راحت.
آره یعنی بهم گفتن بس دیگه تموم شده، چون اصلا من تو ذهنم بسته بودم نه من تا اونجاش هم بهم پیش خودم افتاده بودم که روز آخرم رو 100 تا برم که خوشگل‌تر شه. بعد دور آخر رو که داشتم میزدم تو ذهن خودم گفتم خب 3 دور دیگه هست. بعد بغلیام که کنارم داشتن همراهی میکردن، دونده‌های کناری بهم گفتش که فکر کنم 3 دور داری، تو ذهن خودم 6 دوره بوده. تعجب کردم، شکنم گفتم چجوری داره میگه 3 دور دیگه، یعنی مثلا میشه 85 تا. بعد دیدم که نمیستین که استاد مثلا تصمیم گرفته که سر 42 دوم مثلا دیگه استاپ کنیم، مگر من برای ذهنم برای 100 تا بودش. میخوام بگم خیلی راحت رفتم و این راحتی رو به خاطر همون انرژی، همون کسایی که میگید میومدن صبح چجوری بود، چه ذوقی داشتی، چه جوی بود، اون جو و اونا ساختن و این سباکین هم از اونا داشتم.
شما خیلی راحت میرفتین، من فکر کنم آقا داوود شیرخانی خیلی استرس داشته دیگه.
بله همه استرس من بارش فقط فکر کنم برای استاد بودش، یعنی تمامش من فقط فکر این بودم که برم بدوام، برم اسخ، برم تمرین، برم ماساژ، به هیچ چیز دیگه فکر نمی کردم. تازه برام انگار که یه مسافرت 42 روزه رفته بودم، انقدر لذت بخش بود برام اون روزا، ولی فکر کنم تمام بار سنگینش رو دوش اطرافیانم بودش که حالا مخصوصا استادم که مثلا به این فکر می کرد که چه آسیبی به من نرسه، و اطرافیان که مثلا خب من ساپورت میکردن از لحاظ تغذیه‌ای و چیزهای دیگه.
و 42 کیلومتر تموم شد. شما اون چالشی که می‌خواستین خب انجام دادین. ذهنتون آروم شد بعد این 42 کیلومتر 42 روز؟
ذهنم از این که به اون چیزایی که می‌خواستم رسیدم خیلی خوب شد، خیلی آروم شده بودم. بعد دیگه الان دیگه بدنم داشت می‌رفت، بعد اونو می‌گرفتم. بدنم دوست داشت که ادامه بده. این که بخوام اون حجم رو دوباره بیارم پایین تر، حالا چالش بعدی ذهنم بود که تموم استوب باید بکنی. حالا باید با این میجنگیدم و این خیلی برام سخت بود، چون اون اولیه باب میلم بود و خوشحال بودم از این که دارم این فعالیت رو انجام میدم، یه چیز جدیده برام، منم که اهل جنب و جوش و فعالیت کردنم، اصلا برام لذت بخش بود. این که الان به من بگن استوب کن دیگه باید بیاد پایین، این برام سخت بود. به نظرم چالش این بود برام، نه اون یکی دیگه. باید با این کنار میام بعدم که میرفتم تو ریکاوری و ندویدن ها.
با این چطوری کنار اومدی؟
خیلی سخت، خیلی سخت. یعنی اگه بهم میگفتن 42 تا رو ادامه بده، به نظرم خیلی راحت تر بود. برام خیلی سخت بود، چون هم از لحاظ روانی، هم از لحاظ بدنی، خودم وقتی یه کاری روتین انجام میده، بدن دیگه طبق همون معمول اون عادت کرده بهش. دوست داره همچنان اون کارو انجام بده. تمام سیستم 42 روزی که برای خودت چیدی رو حالا باید همه رو به هم بزنی، به یه شکل دیگه بازش کنی که یه ذره باب میلت نیست، یعنی باید حتما فعالیتتو کم کنی. این برام سخت بود، ولی خب با تمام سختیاش پیش خودم گفتم خب اگه زرنگم، اگه منی که میگم اینقدر ذهنم قویه، منی که میگم میتونم با ذهنم بازی کنم، حالا بازی کنم یه بازی جدید ببینم میتونم باش کنار بیام. بالا پایین خیلی شدم، اونقدی که تو این شدم تو اون یکی میگم تو 42 روز نشده بودم. هر روز بلند میشدم یا دچار افسردگی بودم یا بد عنق بودم یا بد اخلاق بودم که چرا نمیتونم این کارو بکنم، اصلا میخوام بکنم. و میومدی انجام بدید، میدیدید که آها الان مثلا پات خسته شده دیگه نباید انجام بدی، اگه بدی نمیتونی دیگه برنامه بعدی تو داشته باشی. این چالش ها با این، یعنی کنار اومدن با اینا خیلی بیشتر برام سخت بود. تا اینکه گذشت دیگه، اون پایین اومدن رد شد، حالا دوباره بخوای ببریش بالا دوباره برام لذت بخشه. ولی جالبه برام که این بالا اومدنه انگار برام شیرینه و خیلی آگاهانه است. قبلا انگار مثل بچه‌ای که نمیدونه همینجوری سرش میندازه میره بالا قله اونطوریه، ولی الان انگار برام لذت بخشه. طبقه طبقه میرم بالا، دارم دوباره بدنمو میکشمش بالا. این دیگه انگار که اون لذته که میگن ببره دارم میبرم. از
شما سابقه ورزشی داشتین و اصلا حرفتون و حالا شاید بشه گفت شغل و کارتون ورزشه و باشگاهداری میکنین؟
بله.
این حرفه و این حالا شغل چجوری و از چه سالی شروع شد و دقیقاً چیکار میکنین؟
من علاقم با تحصیلاتم خیلی با هم دیگه فرق داشتن. علاقم به ورزش بود از اون اولم، از اون بچگی من به بدنم بسیار حساس بودم، چه تغذیه‌ای چه فعالیتی، به شکل‌های مختلف با ذهنیت بچگی خودم هم هی برای خودم چالش درست می‌کردم، هی ورزش‌های مختلف هم می‌رفتم. درسم هم خیلی خوب بود، سوشان درس می‌خوندم، رمودالتی درس می‌خوندم. یعنی یه جوری بود که تو سن مثلا 13 14 سالگی دختر برتر اون منطقه خودمون بودم. بعد انگار که مربی ها مدرسه اجازه نمیدادن که من بخوام رشته‌ای که دوست مثلا اون علاقه دارم و شرکت کنم، باید حتما ریاضی میخوندم، حتما باید دانشگاه فلان قبول میشدم، باید فلانشته رو میخوندم. و همچنان هم من درس رو دوست نداشتم، درسم نمیخوندم، همیشه هم بازیگوشی میکردم، ولی خب چون مثلا هوشم خوب بود و اینا، بازم بهترینه رو میشدم. اونو ادامه دادم طبق اینی که خانواده‌ام می‌خواستن یا مثلا ازم جامعه توقع داشت. ولی علاقه خودم از اون اولم ورزشی بود. از همون موقع هم که از مدرسه میومدم شروع میکردم فعالیت. مثلا تو سن شاید 14-15 سالگی من در رو قفل میکردم ساعت 8، واسه خودم تمرینات های مختلف انجام میدادم. علاقه مثلا به این بود. بعد تو سن 18 بود که دیگه مربیگری رو شروع کردم، با عشق آموزش بدم، که کم کم بعد از 2-3 سال اولین باشگاه خودم رو افتتاح کردم. بعد از اون هم بزرگترش کردم، شد مجموعه بانوان به شکل‌های مختلف و شعبه‌های مختلف.
و الان این برند، این باشگاه ها چیه؟
بانو هستش اسمش. منطقه هم سمت شهریار هستم، تهران، تو حالت هومجیم فعالیت کنم.
18 سالگی مربیگری رو گفتین شروع کردین، با چه پشتوانه علمی یا ورزشی شما پشتوانه؟
تجربه هم خیلی بالا بود، چون فکر کنم از بچگی ورزش میکردم. بعد از اونجایی هم که میگم خیلی رشته رو دوست داشتم و از لحاظ بار علمی یعنی هوشم خوب بود، همش دنبال کتاب خوندن، جزوه ها، سی دی ها، حتی مثلا من هزینه می کردم سی دی هایی که اون ور بودن برام ارسال می کردن که فقط ببینم چه رشته جدیدی اومده. من یادم اون سبک جدید HIT که اومده بود، هیتی که الان میگن، شاید من برای بار دوم آمادگی جسمانی که میخواستم برم مثلا باز چی میگن بخوان ارتقا بدن، علم آموزش بدن، مثلا میدیدم خندم می گیره، مثلا اینو من 6 سال پیش خودم سیدیشو گرفته بودم، مثلا سبکشو یاد گرفته بودم. توی این زمینم خودم خیلی حساس بودم که آناتومی رو خوب بشناسم، عضلات رو بشناسم، چجوری بالا پایین بشن، ریز عضلات رو بشناسم، مثلا انگار که حالا نه که بگم به عنوان یه مربی بدونم که بخوام چیز کنم، خودم انگار کنجکاو بودم که کجای بدنم الان چه شکلیه، چجوری میتونم تغییرش بدم، چجوری بهش تغذیه برسونم. از اون اولم کنجکاو این قضیه بودم. همین باعث شده بود که منو بکشه بالاتر، علم تمرینمو ببره بالاتر. حالا دورهای مختلف میدیدم، تجربه‌ام رفته بود بالا توی این قضیه.
از باشگاهداری و فعالیت توی این عرصه مربیگری چجوری وارد دو شدید؟ یعنی دویدن رو انتخاب کردید؟
از باشگاه داری میرم بهتون بگم که من یعنی اینو دوست دارم که بیان بشه، شاید برای افراد دیگه خوب باشه. من خودم باشگاه داری میکردم صرفا بگم که شاگرد رو به عنوان پول میدیدم یا اینکه بخوام منبع درآمدم باشه، اصلا اینطوری نبود. دوست داشتم فقط ورزش کنم و به بقیه هم این راهو بیارم یا روی بدن اونا اون چیزایی رو که میدونستم و روشون اجرا بکنم. و خیلی مثلا من الان با چند تا مؤسسه های خیریه بود که دوست داشتم مثلا برم تو سالمندان چیز ورزشیشون رو میگرفتم، باهاشون کار میکردم که اون توانایی رو ببینم اونا چجوری به دست میارن. مثلا یکی که نمیتونه قاشق رو بگیره دستش، من میتونم مثلا اون عضله که مثلا اونجا خوندم رو روی این اجرا کنم، ببینم میتونم فلان کار رو انجام بده یا نکنه. این برام خیلی شیرین بود. تو این زمینه خیلی فعالیت میکردم، همچنان هم فعالیت میکنیم. بعد اینکه چرا دویدن رو این وسط ها انتخاب کردم، من مامانم بیمار بود، خب سرطان روده داشت، تو بیمارستان بستری بود، یه تایمی رو من همیشه باید بالا سرش وای میستادم و همچنان باید اون بود تمرینی خودم رو یه کوچولو میوردم پایین تر، چون وقت نداشتم دیگه برم باشگاه یا مثلا فعالیت خودم داشته باشم. ترجیح میدادم دور بیمارستان همچنان بدوم. این گزینه بود که انتخابش کردم. بعد دویدن رو شروع کردم، نزدیک پارک پردیسان میشدم، دیدم که اینجا دونده ها هستن، گروه هایی هستن که به عنوان مربی مثلا میدوئن، چقدر خوب با بچه ها قرار میذارن، خب من حداقل بیام پیش اینا، چون از اون دوستم نداشتم هیچ کاری رو بدون اصول انجام بدم. خب شما گفتم دویدنم خب خودش یه رشته است، اگرم دارم الان 2 ساعت 3 ساعتم وقت میذارم یا مثلا یه سری فعالیتامو اینجا مثلا من نمیدونم تا چند وقت میخوام بالا سر مادرم باشم بدوئن، حداقل بذار رو اصول پیش ببرم. این شد که اومدم یه تیمو انتخاب کردم، شروع کردم باهاشون فعالیت کردم. اینم شد که من دور اینجوری پیدا کردم. بعد که افتادم توش، مربیان و افرادی که مثلا دوستای هم تیمی به من گفتن تو خیلی استعداد داری، چقدر خوب داری رشد میکنی، حیفه، بیا تو این جهت، بیا این کارو انجام بده، انگار اونا منو هول دادن و دیگه منم افتادم تو این راه.
این آدم چالش دوست، چالش انجام بدهی که از نوجوانی و جوانی درگیر چالش‌های متفاوت بوده، قطعا تو ذهنت هست چالش‌هایی داری که شاید نمی‌خوایی بگی و دوست داری بری انجامشون بدی، اما چیزی بوده که از سال‌ها قبل تو ذهنت بوده که من همیشه دوستم این کار رو انجام بدم و چالشی باشه که بتونی بیانشم بکنی که دوست داشتی؟
چالش که خیلی داشتم، خیلی از همین ماه‌های پیشش هم هی به خودم مثلا چالش‌های زیادی میدم. مثلا یکیش این بود که تا 1 ماه که مثلا ماه رمضان افراد روزه میگیرن، من برای خودم روزم رو اینطوری کرده بودم که هر 6 ساعت یکی از قوای خودم رو ازم بگیرم. مثلا نمیخوردم، 6 ساعت بینایی نداشتم، 6 ساعت مثلا نشنوم، نتونم حرف بزنم، اینجوری با خودم بازی میکردم. یا مثلا یه چالشی داشتم که برام سخت‌ترین چالش بود و قبل همین ماراتونام بود، این بود که 3 روز تمام چیزی نمیخوردم و این شاید به دید بقیه این باشه که بگه این چه کاری میکنه، چه ریاضتی به بدنش داره، ولی میخواستم به بدنم بفهمونم که واقعا اگر نخورم، میگن با ذهنه و با ذهنت میتونی بازی کنی، اینو میتونم این کار انجام بدم یا نه. و هیچ کدوم از فعالیتام هم نباید میذاشتم کنار. یعنی من یادمه به سختی با اینکه آبی نمیتونستم بخورم، تو اون گرما تمام تمرینات دومم میرفتم و پرفشار اینتروالامو کار میکردم و فقط در طی این روز یک لیوانی رو برای خودم درست کرده بودم، یه آبی بود توش که توی اون به اون آب حالا اون چی بگم، نیایش میگن، اون چیز ذهنی مثبت خودم رو به اون میگفتم و جرعه جرعه فقط تو این سه روز من از اون میخوردم و باورتون نمیشه، من شاید تا 36 ساعت اول برام خیلی سخت بود، همون ایگوهای منفی که گرسنه شدی، معدت الان آسیب میبینه، الان معدت چسبیده، الان همین چیزایی که مادرها میگن یا مثلا چیزایی که عرفشه اومدن سمتم و یه گرسنگی خیلی خاصی بود، ولی از 36 به بعد، 36 ساعت به بعد هم دیگه کاملا به این فهم رسیدم که ذهنم میگه فرمان گرسنگی میده، من قشنگ گرسنه‌ام میشه، در حالی که اگه فرمان نده من اصلا گرسنه‌ام هم نمیشه.
من سال آخرم هم بپرسم، قول میدم سال آخر باشه دیگه. حالا برای آینده خودتون چالشی تنظیم کردین توی ذهنتون که انجام بدین، میتونین به اشتراک بذارین با ما یا نه؟
برنامه که خب من گفتم زیاد اهل مسابقه نیستم که بگم فلان مسابقه تا گرده مثلا منه که بخوام خودم رو برسونم به اون، ولی تو ذهنم هست که مثلا تا آخر سال بعدی بتونم تایمای خودم رو توی کیلومترهای مختلف ببینم، میتونم رشد بدم، حداقل از سال قبل خودم بهتر شده باشم. این میشه واسه جسمم که فعالیت دومو بتونم به یه نقطه برسونم، ولی از لحاظ ذهنی آره یه چالشی در نظرمه که انشالله اگه بتونم میخوام اونم انجام بدم.
به ما نمیگینش. خیلی ممنون که با ما بودین، وقت گذاشتین و به ما این فرصت دادین که با این تجربه های خوبتون سهیم باشیم و لذت ببریم. من همیشه بعد از ضبط کردن پادکست های مومنتوم واقعا انقدر افراد تاثیرگذاری میان و باشین صحبت میکنیم لذت میبرم، دوست دارم سریع برم لباسام عوض میکنم و برم ورزش کنم. خیلی مرسی و اگر صحبت پایانی دارین ما میشنویم.
مرسی از شما. صحبت پایانی، دوست دارم به همه اینو بگم که توی زندگیمون تو هر لحظه به دنبال این باشیم که ببینیم چی میخوایم، چرا هستیم، آگاهانه زندگی کنیم. هر کسی تو زندگیش به نوبه‌ای، من شاید با ورزش کردن، یکی با موسیقی، هر کسی از یک راهی میتونه به این رشد ذهنیه و این رونده برسه. نذاریم روتین و روزمره بگذره برامون، بذاریم اون جریان آبه که میگیم میخوایم به اون دریایه برسیم، اینو توی زندگیمون همه دنبالش باشیم. اگر با این ذهنیت بلند شیم صبحمون رو بخوایم بگذرونیم، اونجوری برامون شیرین تره، برامون آموزشی تره و بی هدف نیستیم، حداقل میتونی به اون چیزی رو که میخوایم و برسیم. و ممنون از شما، ممنون از همه دوستا، امیدوارم که همه پر انرژی باشن، همیشه تنشون سبز باشه، بتونن با روانی صورتی به اون چیزی رو که میخوام برسن.
خیلی ممنونم. استفاده از رنگ‌های قشنگ واقعا جذابه و اینکه ما بتونیم توی زندگیمون هدفی داشته باشیم و برای اون هدف تلاش بکنیم و بعد اون چالش رو به پایان برسونیم خیلی اتفاق بزرگیه، چون قطعا اون موقع است که ما میفهمیم چقدر توانمند بودیم و از پس چه کارهای بزرگی برمیومدیم و شاید خیلی وقت خودمون رو دست کم میگرفتیم. بازم تشکر میکنم، ممنون از همه شما مومنتومیای عزیز که تا این لحظه با ما بودین. امیدوارم که حداقل مثل من از لحظه های این پادکست لذت برده باشین و امیدوارم که همچنان با ما همراه بمونین و ما بتونیم در اپیزودهای بعدی پادکست مومنتوم هم این افتخار داشته باشیم که کنارتون باشیم. مرسی، تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.